بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 339 مورخ 16/2/92.
دو موردش زید حج بر او مستقر شده و مات وصیت هم نکرده است به کیفیت اعطاء حج و نیابه یخرج من اسباب باز دوباره آوردیم میت حجت الاسلام داره، وصیت نکرده است، اجرت هم اقل و اکثر داره. بله نه میگه الان سر اول روشن جاییست که به هیچ وجه وصیتی نیست. حالا امروز که برسیم وارد فرع دوم بشیم، صورت وصیت و فروزش دیگه کاملا در تقابل با فرع اول مسئله روشن خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. فرع اول از مسئله 58 این بود که حضرت امام فرمودند الاقوا وجوب الاستیجار عن المیت من اقرب المواقیت الى مکه ان امکن و الا فمن الاقرب فالاقرب. این فرع توضیح داده شد و دلیل بر این فرع هم به تفصیل ذکر شد. حضرت امام اینجا به دنبال این ولعقوا یه احتیاطی هم دارند. می فرماین الاحوات الاستیجار من البلد مع سعت المال و الا فالاقرب ثم الاقرب لكن لا يحسب الزائد على الاجرة الميقاتيه على صغار الورثه. خب نکته ای رو که در این ولاحوت ذکر میکنم این است که میفرمایند ولو اقوا وجوب استیجار از میقات است ولی احوت این است که اگر مال میت سعه دارد استیجار من البلد باشد. این احوت در کلام بعضی مثل صاحب حدائق احوت وجوبی است، تصریح میکنن احتیاط واجب در نزد من این است که استیجار من البلد باشه، ولی روشن است که در کلام حضرت امام این احتیاط احتیاط استحبابی است، چون احتیاط بعد از فتواست، وجه این احتیاط هم احتیاط استحبابی روشن است، چنانچه در فرع دوم خواهد آمد. ممکن کسی از روایات باب وصیت احتمالی رو استفاده کند که محتمل است استیجار در نیابت حج ولو بدون وصیت من البلد باشه. نهایت دقت کنید، این احتیاط استحبابی در کلام حضرت امام و جمعی از محققین مقید به یک قیدی است و اون قید این است که اگر استیجار از بلد بود که مستحب است، نباید مقدار زائد بر اجرت میقاتیه از سهم صغار ورثه حساب بشه. وجه این قید هم روشن است، من جانب گفته ایم که حج واجب حج میقاتی است، یعنی طول مازاد از حج میقاتی ملک ورثه است، ولی احتیاط مستحب این است که ورثه از حقشون بگذرند، حج بلدی بگیرند برای میت. ورثه کبار میتونن از حقشون بگذرن، ولی ورثه صغیر تا مکلف نشده نه خودش میتونه از حقش بگذره و نه ولی او هم که اجازه ای رو داره که ملک او رو به غیر واگذار کنه. لذا این قید هم وجهش روشن است که چرا مازاده بر اجرت میقاتیه از اموال صغار حساب نمیشه. البته خوب بود یک قید دیگر هم در این عبارت حضرت امام اضافه میشد، ولو ممکنه بگیم از سیاق عبارت استفاده می شود. و اون قید این است که امام می فرمایند احوت استیجار من البلد است با سعه مال، ممکنه یک جا کسی توهم کنه وصی میت، ولی میت احتیاط استحبابی داره، حج بلدی بده از سهم کبار، ولو بدون رضایت کبار از ورثه وصی مستحب حج بلدی برای میت بده از سهم کبار. اینجور نیست، روشن است که این استحباب یا بر خود کبار ورثه یعنی از اموالشون بگذرن، یا اگه مخاطب به احوت ولی میت است باید قید رضایت کبار ورثه اینجا آورده بشه، بلا بدون رضایت کبار از ورثه همچه استحبابی نیست بر ولی میت، نمیتونه در ملک دیگران که تصرف کن. پس نتیجه این که این احوت در ذیل فرع اول هویتش روشن شد، کیفیتش هم روشن شد. احوت احوت استحبابی با رضایت کبار ورثه حج بلدی داده بشه و مازاد بر اجرت میقاتی از سهم صغار محسوب نشود. بله دیگه، حالا اون حالا باز درجاش ادله رو بررسی کرد، باز ما نگاهمون به تسامح در ادله سنن چیه، نگاهمون به عمل به فتوای مجتهد ولو خطا باشه للمخطئ اجر واحد، اون رو در تخطئه و تصویب قبول نکنیم یا قبول کنیم بحثای اونجاست. بله فی الجمله اینه که ولو مطابق با واقع نباشه ثوابی برش مترتبه، اگر از باب تسامح در ادله سنن هم نباشه از باب للمخطئ اجر واحد خواهد بود. فرع دوم که باز مهم است در این مسئله این است که مورث حج برو مستقر بوده است، وصیت به حجم نموده است. اینجا وضعش چگونه است؟ دقت داشتیم، گفتیم فرع اول این بود که حج برش مستقر بوده وصیت نکرده، حالا از میقات باشه یا از بلد باشه، سه قول بود. قول حق این بود که حج میقاتی مجزیست، کافیست، بلکه لازمه ولی میت حج میقاتی بده، نمیتونه حج بلدی بده، البته مستحب اگر کبار ورثه رضایت دادن از سهم اونها حج بلدی داده بشه. این فرع اول تمام شد بدون وصیت. فرع دوم وصیت به حج است. دقت کنید این فرع هم دارای صور و اقسامی هست. صورت اولین است که میت وصیت کرده بود به حج، آن هم حج بلدی. در این صورت شبهه‌ای نیست که اگر ترکه مستوعب باشد بر ولی میت تنفیذ این وصیت واجب است. دلیل بر وجوب تنفیذ آیات و روایاتی است که دلالت میکنه اجراء وصیت میت و تنفیذش واجب است و تخطی از وصیت جایز نیست. یک حکم اینجا. حکم دوم در این فرع این است که تنفیذ این وصیت به مقدار حج میقاتی از اصل ترکه ما به تفاوت بین حج میقاتی و حج بلدی از ثلث مال اخذ میشه نه از اصل مال، به خاطر این که ادلهی که می گفت حج از اصل ترک برداشت میشه مقصود حج واجب بود. حج واجب هم در فرع سابق ثابت کردیم که حج میقاتی است، زائد بر حج میقاتی لزومش از باب تنفیذ وصیت است. و دلیل داریم وصیت میت من الثلث تنفیذ میشه. بله طبق نظریه مثل ابن ادریس و صاحب المرتقا که حجت الاسلام رو به نیابت حج بلدی می دانستن، اینجا باید فتوا بدن حج بلدی تمام هزینش از اصل ترکه برداشت می شه. خب این صورت اول در فرع دوم وصیت به حج کرده بود، وصیتش هم حج بلدی بود. صورت دوم این است که میت وصیت کرده است به حج، وصیتش مطلق است. ذکری از بلدی یا میقاتی در وصیتش نداشته است. نوشته حجة الاسلام بر من واجب بوده، حجة الاسلام از طرف من بروند. حج بلدی برن یا حج میقاتی اشاره‌ای در وصیت نامه نشده است. چی؟ نه، همینقدر خودش بگه مستقر بوده دیگه تحقیق لازم نیست. خودش بگه حج بر من مستقر بوده، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، ولو در بیرون کسی ندونه، ممکنه او یه مال مخفی داشته هیچ کس خبر نداشته. نه دیگه، اگه وصیت کنه به استقرار بله، اگه وصیت کنه به حج ندونیم حج واجبه یا نه، اونجا باید بحث بشه. اما اگر وصیت کرد به استقرار حج ثم نیابه، دیگه جای بحثی نیست دیگه. بله، اون حتما یه چیزی داشته، یه جوری هر جور دیگه، اون اقرار قد بر علیه خودش استفاده میشه ازش دیگه. خب دقت کنید، این صورت دوم که وصیت به حج است مطلقا دو فرض پیدا میکنه. تارتن با این وصیت مطلق ترکه میت محاسبه میشه، وافی به حج بلدی نمی باشد. حج بلدی 10 میلیون تومان پول است، ما ترک میت 5 میلیون تومان پول است، وصیت به حج هم کرده است. در این صورت طبق همه انظار محققین بلا شبه اعطاء حج میقاتی واجب است. وجهش هم روشن است. که بگوییم وصیت میت منصرف میشه به حج بلدی، خب فرض اینه ترکش وافی نیست، وصیت هم قبلا اشاره کرده ایم تعدد مطلوب است. تعدد مطلوبم نباشه حج واجب، اگه بلدیش ممکن نبود لا محال نوبت به میقاتی میرسه. لذا اگه در واقع حج میقاتی برای میت حج بلدی بوده است، ممکن نیست نوبت به حج میقاتی میرسه. اگه در واقع حج میقاتی برش واجب بوده که دیگه وظیفه انجام شده است و مشکلی نداره. پس اگر ترکه وافی به حج بلدی نیست، در صورت وصیت مطلق حج میقاتی کافی است. مشکل در فرض دوم است، وصیت مطلق است، ترکه هم وافی به حج بلدی است، اینجا حکم چگونه است؟ از میلادی از چی از عیب نداره. اگه او دیگه روشنه، اگه الاغرب و فالاغرب بود طبق نظریه الاغرب و فالاغرب، اون کن او میگه الاغرب و فالاغرب دیگه، او میگه الاغرب و فالاغرب، عیبی نداره، قبول داری میره. یعنی که باید نه، کسی که مطلقه که نمیتونه قائل بی معنا بشود، اما کسی که الاغرب و فالاغرب رو میگوید، اگر وصیت رو هم بر انصراف به اون اغرب و فل اغرب یا انصراف بلدی بدانه که بعدا میرسیم، باید اون حرف رو بزنه. در این فرض دوم روشن میشه، اینجا صبر کنید، در فرض دوم کاملا روشن میشه. نسبت به این فرض محققین اختلاف نظر مهمی دارند که این اختلاف نظر برمیگردد به نگاه محققین به روایات باب وصیت در حج. خوب دقت کنید، صغر رو کاملا جدا کردیم. اینجا محل نزاع در کلمات فقها گاهی خیلی پیچیده میشه، درست آدم نمیتونه تشخیص بده محل نزاع کجاست. ما این تصویری که چیدیم، صغری که مطرح کردیم، دقیقا معلوم میشه محل اختلاف و علما نگاهشون به روایات چگونه است، محل اختلاف کجاست. لذا دقت کنید، قواعد چی میگه؟ نهایت مشکل اینه که 7-8 تا روایت داریم، ممکنه خلافی رو بگه. یعنی باید الان اینجا به روایات نگاه کنیم. در خصوص باب وصیت من اگه مطلق باشه مشکلی روایات بابه، این روایات بابو باید حل کنیم، ببینیم مفاد این روایات چیه، آیا مطابق با قاعده اولیه است یا چیزی دیگه میخواد بگه. لذا دقت کنید، به کتاب وسائل الشیعه، کتاب الحج باب دوم، از ابواب نیابت مراجعه کنی، 9 روایت رو در مبحث وصیت به حج صاحب وسائل مطرح می کند با نگاه به این 9 روایت 3 برداشت در بین محققین شکل گرفته است. حالا سعه و زیغ این برداشت دارم نگاه کنید، ببینید کیفیت استفاده چگونه است. نظریه اول، جمعی از محققین قائلند از روایات باب وصیت استفاده می کنیم که حج نیابتی از میت مطلقا بلدی است، چه وصیت باشه چه وصیت نباشه، از این روایات وصیت اطلاق استفاده میکنه. دقیقا نظریه ابن ادریس، نظریه صاحب حدائق، نظریه صاحب المرتقا، همین نظریه است. میگن از روایات باب وصیت استفاده میکنیم، اون روایات اختصاص باب وصیت نداره، استفاده میکنیم که حج نیابتی مطلقا من البلد است. یک نظریه.
اگر به حج ترکش واقعی نبود، بعدا بیم کجا ترکش
واقعی میکنیم در افرق و بلغرد. بعد در
این دیگه هم بیم حج بلدی که واجب هست، حالا وسیعت در حال هم ترکم هست. خب خب دیگه از اون حج میکرد اخت مرداری میشون. خب وسیعت چه هم میکنه؟ وسیعت رو نمیشون اگه یاد مدر رو فرمین، اگر یک
متبره اومد حج رو انجام
داد، بعد وسیعت اینجا رو بیم دیگیم حج نیماتی که واجب هست، بعد اون وصیت
دریداش
هست، بعد حالا
بیم
مقداری
را. مگه وصیت حج بلدی بوده؟
نه حج بلدی نه،
ترزین وصیت مطلق است. گفته حج برای مستقر را یا حجی از طرف من برمید.
بله خب اونو به هر حال الان وصیت حج دیگه برمید،
وصیت به حج است دیگه. خب حالا چی میشه؟
من میگم که یعنی از
بیرون
خط
در همون عقرب شیخنا اصلا بحث اونا نیست الان. بحث این اگه همچه وصیتی شد، من البلد حج نیابتی براش بگیرن یا من المیقات، الان بحث اینه.
یعنی اینها حج میقاتی را آواجبی
بدونن. خب
بعضی از عقد مال خارج میشه، بعضی وصیتی که دیگه
وصیت عمل شد دیگه، وصیت عمل شد، وصیت کرده بود که یه حج برای من بدید، وصیت هم داده شد، حج داده شد، وصیت عمل شد دیگه، چیکار بشه؟ حالا ببینید فعلا اینجا رو دقت بکنید ببینیم یه حج میقاتی است یا حج بلدی. یک نظریه از روایات باب وصیت. نظریه دوم این است که روایات باب وصیت به حج نه دلالت میکنه بر حج میقاتی، نه دلالت میکنه بر حج بلدی، بر هیچ کدوم دلالت نمیکنه. عبارت صاحب جواهر رو در جزء 17 صفحه 325 ببینید، فیبتل الاستدلال بکل من القسمین به شیء من الطرفین. روایات وصیت صاحب جواهر دو قسم میکنه، بعد یه توضیحاتی میده، میفرماد استدلال به هر یک از این دو قسم روایات باب وصیت برای هیچ یک از دو طرف، یعنی حج بلدی یا حج میقاتی، درست نیست. اینم نظریه دوم. روایات باب وصیت میگه اگه میت وصیت کرد حج بلدی بود که جاش روشنه، اما اگه وصیت مطلق بود حج بلدی است یا میقاتی است؟ جواب میفرماد روایات باب وصیت هیچ دلالتی برای معنا نمیکنه که حج بلدیست یا حج میقاتی، به هیچ وجه. حضرت امام از تحریر الوسیله استفاده میشه، نگاهشون به این روایات همین نگاه هست. مدرسه نجف مرحوم آی خویی هم از کلماتشون استفاده میشوند که میخوان بفرماین روایات باب وصیت اگه وصیت مطلق بود نمیگه حج بلدی نه حج میقاتی. وقت علل قاعده ببینید چیه؟ علل قاعده میشه حج میقاتی. با نقطه یای رضوی میگفتن مثلا. اینم نظریه دوم. نظریه سوم این است که جمعی از فقها میگویند از روایات باب وصیت استفاده می شود همین که میت وصیت به حج کرد، حج میشه حج بلدی، لازم نیست که تصریح کنه. خوب دقت کنید، نظریه سوم میگه اگر حج به زید مستقر بود وصیت نکرد، حجش میقاتیه، اما به مجردی که میت وصیت به حج کرد ولو نگفت حج بلدی، وصیت حمل میشه بر حج بلدی. عبارات مرحوم نائینی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی رو در حاشیه عروه ببینید. پس نتیجه این که این نگاه به روایات باب وصیت در بلدی بودن یا میقاتی بودن حج ممکنه تأثیر داشته باشد. برخی میگویند روایات باب وصیت علی القاعده، چیزی مازاد بر قاعده نمیگه، مضمون اینه اگر مورث به حج بلدی وصیت کرد فبها، اگر اسمی از حج بلدی نبود وصیت کرد به حج یا وصیت نکرد به حج، حج مطلقا میقاتی است. امام صاحب جواهر مرحوم آقای خویی، یک نظریه از روایات. نظریه دوم، از روایات وصیت استفاده می شود نیابت حج مطلقا بلدی است. ابن ادریس صاحب حدائق، صاحب المرتقا. نظریه سوم، اگر میت وصیت نکرد حجش میقاتی، اگر وصیت کرد اسمی از بلدی نبرد وصیت حمل میشه بر حج بلدی و واجبه برای وصیت حج بلدی بدن. اینم نظریه مرحوم نائینی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی. ما باید در دو مرحله روایات باب دوم از ابواب نیابت حج رو بررسی کنیم. مرحله اول، سند این روایات بررسی بشه، ببینیم از این روایات 9 یا 10 چقدر معتبر از سندن و چقدر سندن معتبر نیست. آنگاه در مرحله دوم دلالت این روایات رو بررسی کنیم ببینیم کدام یکی از انظار ثلاثه از این روایات استفاده می شود. این طرح بحث و روش بحث رو ما باز با زحمت با یک نگاه خاصی اینجوری چیدیم، اونقدر مباحث با هم مخلوط شده در زیلی روایات که از کردم، عرفای جواهر رو ببینید، عرفای حدائق رو ببینید، محققین دیگر رو ببینید، باید تشخیص این که دارن چی میگن، در کدام مورد بحث میکنن، چجوری میخوان نگاه کنن به این روایات وصیت، همون تشخیصش هم گاهی مشکل میشه. ببینیم این روایات کدوم یکی از این سه تا نظریه میشه ازش استفاده بشه. خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و آله محمد.